درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب فلسفه 11 درس 11 یعنی آخرین درس با عنوان انسان موجود اخلاق گرا، این درس رو در خدمت شما عزیزان هستیم. آخرین درس این کتاب هست. امیدوارم که بتونم حق مطلب رو اونجور که هست خدمت شما دانش آموزان عزیز تقدیم کنم. خب دوستان، یه مرور میکنیم سریع، میخوایم بدونیم که انسان حقیقتش چیه. گفتیم یه موضوع جدیدی پیدا شده به نام اپلاید فلسفی یا فلسفه مضاف، کاربرد یافته‌های فیلسوفان در سایر رشته‌ها، که یکیش انسانشناسی فلسفی. انسانشناسی فلسفی عبارت دیگرش خودشناسیه. خودشناسی دو جنبه داره، یک جنبه تربیتی و تزکیه‌ای، یک جنبه شناخت حقیقت انسان. گفتیم منظور از من در گفته‌های ما چیه؟ اون حقیقتیه که در انسان پنهانه. نمیتونیم بگیم جسمه، نمیتونیم بگیم روحه، بلکه این دورم شامل میشه. از نگاه افلاطون که شاگرد سقراط، انسان حقیقتی داره که ویژگی‌های مادی رو نداره، محدودیت‌های جسم رو نداره، ولی نیاز به مراقبت داره. از نگاه ارسطو که نظر افلاطون رو پذیرفته، معتقده که حیات ما به نفس ماست. نفس در ابتدا بالقوه و سپس به بالفعل میشه. از نگاه ارسطو انسان حیوان ناطقه، یعنی حیوان متفکر، نه صرفا سخنگو. تو دوره جدید اروپا دکارت قائل به نفس بود. بدن رو تشبیه به ماشین و روح رو تشبیه کرده به راننده. روح تحت قوانین فیزیکی عالم نیست. از نگاه کانت انسان دارای اراده است. انسان دارای اراده میتونه ویژگی های اخلاقی رو داشته باشه. اختیار و اراده ویژگی روح، نه بدن. بدن تحت قوانین فیزیکیه. بعد از عقل گرایان دوره اروپای جدید، تجربه گرایان هستن. تجربه گرایان روان رو یک ماشین فوق‌العاده پیچیده معرفی کردند. از جمله هابز ذهن انسان رو ماشین پیچیده میدونه. داروین یک حیوانات رو در یک طیف قرار میده که این سر طیف ساده ترین نوع حیوانه، اون سر طیف پیچیده ترین حیوان رو انسان نام میبره. و اگرم ما اصول اخلاقی رو رعایت میکنیم، چون خودمون به اونا نیاز داریم و لازمه زندگی اجتماعی رعایت اصول اخلاقیه. تو درس 10 که ادامه همون مبحث چیستی انسانه، نگاه مسلمانان فیلسوف رو بررسی کردیم. گفتیم ماده قابلیت دارا شدن فضائل رو نداره. تو قرآن عباراتی داریم، سخن از روح شده، خلیفت الله بودن، کرامت انسانی. برخی از عرفای ما سیر و سلوک عرفانی داشتن و از این پی میبرن که ماده قابلیت سیر و سلوک رو نداره. ابن سینا معتقده که انسان روح از عالم بالا به جسمش تعلق میگیره بعد از اینکه جنین مراحل رو طی کرد. سهروردی خداوند رو نورالانوار میدونه، عالم رو نوری میدونه که از خداوند ساطع شده. نفس انسان رو بعد نورانی وجود انسان میدونه که در اثر تزکیه میتونه حقایق بیشتری رو بهش پی ببره. رسیدیم به ملا صدرا، نظرش رو در مقایسه با ابن سینا بیان کردیم خدمتتون. روح رو برآمده از جسم میدونه طبق شواهد قرآنی، نه از عالم بالا مثل ابن سینا. معتقد که روح و جسم اتحاد حقیقی دارند، اتحادی که ناگسستنیه و بر هم تأثیر متقابل دارن، چنان که اگر ما نشاط روحی داریم بدنمون هم نشاط داره، اگر بدنمون بیمار باشه کسالت روحی داریم. و سفرهای چارگانه ملا صدرا رو مطرح کردیم: سفر از خلق به حق، سیر و سلوک در خود حق، سفر از حق به خلق و سپس سفر از خلق به سوی حق. و گفتیم که از نگاه ملا صدرا شناخت حق صرفاً یک سری مفاهیم و اصطلاحات نیست، بلکه شناخت حق پیاده کردن اوصاف الهی در وجود ما در حد توانه.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
ببینید، افعال انسان به دو دسته تقسیم میشه. یه سری افعال ما طبیعیه که فلاسفه ما اونو در بعضی جاها میشه گفت فطرت اول نامیدن، همون کارهای روزمره‌ای که ما انجام میدیم. بعضی از افعال ما جنبه انسانی تر بیشتری داره، میتونیم بگیم افعال اخلاقی. به نظر شما کدوم یک از این افعال، افعال طبیعی یا اخلاقی تحسین برانگیزه؟ آیا کسی رو به خاطر غذا خوردن میشه تحسین کرد یا نه؟ آیا در مورد ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی چی؟ آیا میشه کسی رو تشویق کرد یا نه، اینم نیازی به تشویق نداره؟ بنابراین بعضی از افعال ما متفاوت از افعال طبیعی دیگر ما هستند. ما به اونا میگیم افعال اخلاقی. این افعال هستن که تحسین انسانها رو میتونن برانگیزند، مثل از خودگذشتگی هایی که مادر برای نوزادش انجام میده یا پدر برای فرزندانش انجام میده. من چند تا سوال مطرح میکنم، بعد میپردازیم به جریان های فلسفی که به مباحث اخلاقی پرداختند. سوال اول: چرا قواعد اخلاقی مقبولیت عام دارن؟ چرا عدالت همه جا یک چیز پسندیده و مطلوبی هست؟ معیار فعل اخلاقی چیه؟ منشأ و خواستگاه اخلاق کجاست؟ از کجا اومده؟ آیا باید به ما تعلیم بدن یا در نهاد انسان نهفته است؟ آیا اخلاق نسبیه، یعنی از یه جایی به یه جای دیگر یا از زمانی به زمان دیگه متفاوت میشه؟ بعضی از مثلا فضایل اخلاقی ممکنه چند سال دیگه تبدیل بشه به رذایل اخلاقی، یا نقاط دیگری از عالم بعضی از اصول اخلاقی ممکنه نکوهیده باشه. بازم مثل همیشه از افلاطون شروع میکنیم. افلاطون مسئلش اینه که در چه صورت عمل در راستای سعادت است؟ چون میدونیم افلاطون یه انسان سعادتگرایی بوده. قوای انسان رو افلاطون به سه دسته تقسیم میکنه: یک، قوای شهوی، دو، قوای غضبی، دو، قوای عقل. این اون دوتای دیگه اگه توسط عقل مهار بشه، شهوت تبدیل میشه به عفت، غضب تبدیل میشه به شجاعت. عقل هم که بتونه این دوتا رو کنترل کنه، اینا مجموعاً از نگاه افلاطون به اینا عدالت گفته میشه. یعنی انسان عدالت رو در درون خودش پیاده کرده. به چه شرطی؟ به شرط اینکه شهوتش رو کنترل کنه، غضبش رو مهار کنه به کمک عقل. شهوت کنترل بشه میشه عفت، غضب کنترل بشه میشه شجاعت، و هر سه اینها میشه عدالت. ما انسان رو در چه صورت عادل میدونیم؟ در همین صورت. ارسطو هم همینطور، منتها از یه زاویه دیگه، قائل به حد وسط یا اعتدال اخلاقی بوده. یعنی قوای انسان رو یه طیفی میدونه که یک سر طیف افراط، اون سر طیف تفریط، حد وسطش معقول و عاقلانه است. اینو اخلاقی میدونه، حد وسط این دو سر طیف رو اخلاقی میدونه. مثلا در مورد جربوزه یک سر طیف، سفاهت یا نادانی یک سر طیف دیگه است. حد وسط اینها حکمته. تهور یا گستاخی یک سر طیف، ترس و جبن یک سر طیف دیگه است. حد وسط این دوتا میشه شجاعت، که نه حالت افراط داره نه حالت تفریط. شهوت رانی یک سر طیف، خمودی یک سر طیف دیگه است. حد وسط این دوتا میشه خیشتنداری. بنابراین اخلاق از نگاه ارسطو یعنی همون حد وسط و اعتدال این دو سر طیف. در دوره اروپای جدید ما کانت رو داریم. کانت معیار فعل اخلاقی رو در وجدان انسانها مطرح میکنه. الان هم این موضوع از موضوعات بسیار داغ و مطرحه که قائلند اخلاق خودبنیاده، یعنی متکی به خود انسانه. انسان باید فعل اخلاقی رو بدون چشم داشت انجام بده. اگر انسان یه کار خیری رو انجام داد، ایثار و فداکاری انجام داد، مثل فداکاریایی که مادر برای نوزاد انجام میده، هیچ چشم داشتی نداشت، از نگاه کانت این فضیلته. فضیلت بنابراین فعل اخلاقیه که شما نیت پلیدی نداشته باشی و فقط به خاطر همون اولین کار رو انجام داده باشی. از نگاه کانت دو چیز شگفت‌آوره، یکی آسمان، پیچیدگی آسمان بالای سر، و دیگری وجدان درون انسان‌ها. یه تفکر دیگه هم وجود داره، ماتریالیست ها هستند. اینها خوبی و بدی رو عناوینی میدونن که ما داریم به کارا نسبت میدیم. در واقع امر ملاک سود و زیانه. اگر من سودم تو این باشه که به دیگری خوبی کنم و اونم جواب خوبی منو بده، این عمل میشه اخلاقی. بنابراین اخلاق از نگاه ماده‌گراها یا ماتریالیست ها همون سود و زیانیه که انسان ها دنبالشن. و اگرم ما مسائل اخلاقی رو رعایت میکنیم، اینا به خاطر لازمه زندگی اجتماعیه. ما منفعت دیگران رو رعایت میکنیم، عدالت رو اجرا میکنیم، وگرنه هیچ کدوم از اینها ارزش ذاتی ندارن، بلکه ملاک سود و زیان خود ماست. میرسیم به مسلمانان فیلسوف در جهان اسلام. مسلمانان فیلسوف به افلاطون و ارسطو نزدیکتر بودند، یعنی عقل رو منبع شناخت فضائل و رذائل میدانستند و عقل رو هم میدونیم که دو شاخه کردن. عقل نظری صرفا به مباحث تئوری میپردازه مثل علم منطق، و عقل عملی به مباحث عملی میپردازه مثل اخلاق، سیاست و الی آخر. اخلاق، فضایل اخلاقی همانند قضا برای روح مفید است بلکه لازم است، و رذایل مثل مواد سمی یا غذای سمی برای روح مضر است. انسان با این که وجدانن قائل به یک سری از اصول اخلاقی هست، ولی ضمن اون دارای تمایل به لذایز مادی هم هست. گاهی غلبه با تمایلات مادیه، گاهی هم غلبه با تمایلات الهی و فضائل هستش، و اینجوریه که مسئله اخلاقی ارزشمند میشه و تحسین برانگیز میشه. وگرنه انسانها اتوماتیکوار همه خوب باشن، اتوماتیکوار بدون اراده و اختیار به صورت جبری همه کار خوب انجام بدن، این کارهای خوب ارزش نخواهد داشت، بلکه اونجایی ارزش داره که انسان با اراده و اختیار خودش این کارها رو انجام بده. ضمن این که صرف شناخت فضائل و رذایل کافی نیست، بلکه اینها نیاز به پشتیبان دارن که خداست. ضمن این که ما میپذیریم که نقطه های آغاز اخلاق در وجود انسان هست، ولی معتقدیم که برای تکمیل اون نیاز به دین داریم. من یه مثال میزنم. فرض کنید چند سارق قرار شبیخون بزنن به یه خونه. خب اینها اولا مخفیانه میرن، از تاریکی شب استفاده میکنن، دوست ندارن پلیس پی ببره به کار خلاف اینا، پس اولا میدونن کار خلافیه. دوما اموال مسروقه رو تک تک این آقایون دزد دوست دارن عادلانه بینشون تقسیم بشه. یعنی چی؟ یعنی خودشون هم در فطرت خودشون عدالت رو یه امر پسندیده‌ای میدونن و از اون ورم دزدی و کار ناپسندی میدونن. بنابراین پایه‌های اخلاق در فطرت انسان نهاده شده. یعنی اخلاق ابتدا به ساکن نیاز به دین نداره. روایت معروفی هست از پیامبر اکرم، بوئست و لعتم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو کامل کنم. کامل کنم یعنی چی؟ یعنی قبل از بعثت هم اخلاق در انسان ها وجود داشته، دین اومده اونو کامل کنه. ولی با این حال باز هم انسان مختاره که کارهای اخلاقی رو انجام بده، یعنی توان سرپیچی از دستورات الهی رو داره. یه مرور سریع می‌کنیم مباحث این درس رو. موضوع این درس انسان به عنوان موجود اخلاق‌گرا بود. گفتیم که افعال دو دستن، طبیعی و اخلاقی. این افعال اخلاقی هن که تحصیل برانگیزن، مثل ایثار و از خود گذشتگی. و دیگر این که نگاه فیلسوفان رو بررسی کردیم. افلاطون یک فیلسوف سعادتگرا بود، به دنبال این بود که انسان باید به سعادت برسه، رضا لازمه که قوای انسان تعدیل بشه، شهوت انسان، غضب انسان توسط عقل مهار بشه. اگر توان چنین کاری رو داشت به این انسان میتونیم بگیم انسان عادل. از نظر ارسطو فضایل و رذایل اخلاقی دو سر طیفن، یعنی یک جنبه افراط داریم یک جنبه تفرید. حد وسط اینها میشن فضایل اخلاقی. مثلا گستاخی داریم یه سر طیفه، ترس هم داریم یه سر طیفه. حد وسط این دو میشه شجاعت. از نگاه کانت فعل اخلاقی در وجدان آن انسان هاست و فضیلت اخلاقی اونجایی که انسان بدون هیچ چشم داشتی این فعل اخلاقی رو انجام بده. مثال خود از خودگذشتگی مادر رو مطرح کردیم. ماده‌گراها و ماتریالیست ها خوبی و بدی رو عناوینی میدونن که ما به کارها نسبت دادیم، وگرنه ملاک اصلی سود و زیان ماست و رعایت اخلاق، خود اخلاق ارزش ذاتی نداره و معتقدن که رعایت اونا لازمه زندگی اجتماعیه. بعد از اون رسیدیم به مسلمانان فیلسوف که نظراتشون به افلاطون و ارسطو نزدیک بود. عقل رو منبع شناخت میدونستن، اخلاق تو دسته عقل عملی قرار میگیره مثل سیاست. همونطوری که غذای سالم برای جسم مفیده، فضایل اخلاقی هم برای روح مفیده. یه سری چیزا هم هست برای روح مضره و اون رذایل اخلاقیه. ضمن این که انسان در درون خودش یه سری گرایش ها به خوبی، یه سری گرایش ها به بدی ها داره. و عرض کردیم که صرف شناخت فضایل و رذایل اخلاقی کافی نیست، بلکه انسان باید در عمل وارد بشه و در این ورود خودش نیاز به پشتیبان داره که خداوند و دین الهی است. انسان‌ها همه فطرتاً طالب عدالتن، همه فطرتاً از ظلم گریزان هستند. مثال سارقین رو زدیم. هر جای عالم برید عدالت مطلوبه، هر جای عالم برید قتل و ظلم نکوهیده است. روایت معروف پیامبر رو عرض کردیم که برای تکمیل اخلاق مبعوث شدن و این روایت گویای اینه که قبل از پیامبر در انسانها پایای اخلاق وجود داشته و دین اومده به عنوان پشتیبان و تکمیل کننده مباحث اخلاقی. باز هم باید عرض کنیم که انسان مختاره، در هر حالتی توان سرپیچی از دستورات الهی رو داره، وگرنه عذاب و عقاب و پاداش بی‌معنی میشه. وقتی پاداش و عذاب معنی داره که انسان با اختیار و اراده خودش عمل اخلاقی رو انجام بده. خب عزیزان دانش آموز، امیدوارم مطلب رو خیلی ساده و سلیس تونسته باشم بیان کنم، منتها لازمش اینه که حتما کتاب رو مرور کنید، به عباراتش فکر کنید و اینجا درس 11 از فلسفه سال 11 به پایان میرسه و امیدوارم که سال خوب و خوشی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
از همدلی تا همزبانی.
این دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. حتی اجتماعات دینی رو تعطیل کردن که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا، حتی مثلا حرم‌های مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشه، این بی سابقه است. ولی خب چاره‌ای نبود، است اینجور مصلحت دونستن و اینجوری عمل کردن. اینا رو رعایت بکنن تا انشالله خدای متعال هرچی زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه. باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید. جهش تولید امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سال جهش تولید. اینجا ایران، کنام شیران، مهد در ایران و ما میتوانیم.
من هنجره ای آزادم، کوبنده ترین فریادم. ای خاک من ای بنیادم، هرگز نروی از یادم.
امروز من و تو، مرد و زن، کودک و کهنسال، دوشادوش یکدیگر در جهاد اکبر و گوش به فرمان رهبری.
ایران ما، ای جان پناهت جان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
ما می توانیم
با رونق دوباره و صد چندان تولید
کشور را
به سوی قله‌های استقلال اقتصادی جهش دهیم.
موش زمان بر آبایت، چشم جهان بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ما
من ایرانیم،
ایرانیم،
غیرتمندم،
غیرتمندم
و من میتوانم. رادیو فرهنگ، موج ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز.
ایرانم میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 13:55 است و ما به پایان فرصتمون در بخش اول برنامه از پخش شبکه رادیویی فرهنگ رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترمی که همراه بودید با مجموعه برنامه های بخش اول، و تشکر میکنیم از دوستانی که با ارسال پیام های خودشون ابراز لطف و محبت کردن به عوامل برنامه و جویای حال ما شدن. خوشبختانه تا به اکنون همگی خوب هستیم. خیلی متشکریم که دلنگرانید و دلنگرانی های خودتون رو هم ابراز میکنید. با آرزوی بهترین ها و ضمن تاکید دوباره و دوباره و دوباره بر لزوم رعایت موازین بهداشتی و فاصله گرفتن های فیزیکی حداقل 2 متر، به هر حال آرزو میکنیم که همه شما به سلامت و به سعادت این روزها رو بگذرونید. از شما تشکر میکنیم. ضمن این که دعوت میکنیم با همکاران من همراه باشید در بخش دوم. در بخش اول برنامه ها به اتفاق همکارانم از محضر شما مرخص میشیم. ایام بکام، بدرود.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.